فکر کرده بود که ما یه بودجه‌ای داریم بریم تو مریخ کاوش بکنیم و حالا نتایج رو برسونیم به زمین. ایسا گفتش که من یه بودجه دیگه اضافه میکنم به این، یعنی احتمالاً این پروژه این شکلی خواهد بود که حالا یا فسیل مریخی اگر پیدا بشه، در غیر این صورت سنگ‌های از مریخ جدا بشه و به زمین برگردونده بشه. یه پروژه بسیار بلند پروازانه است. ما تا امروز فقط سنگ‌های از ماه رو داشتیم. ژاپنی‌ها روی ستاره دنباله‌دار فرود اومده بودن و سنگ‌های از یک ستاره دنباله‌دار داشتیم و حالا قراره که سنگ‌های از مریخ رو داشته باشیم روی زمین.
امیدوارم به سنگ آقا بسنده کنن. ما این فیلم‌های علمی تخیلی رو می‌بینیم که جکیونه برن با خودشون میارن، یه مقداری وحشت می‌کنیم. به اندازه کافی خودمون در حال احساس می‌کنم نیازی نیست حالا خیلی هم دیگه. بله.
ولی خب حالا دنبال فسیل‌های مریخی هستیم دیگه. خبر بعدی این که ما کشف کردیم که چرخش کهکشان‌ها به جرمشون بستگی داره. یه پروژه‌ای بود که آدم‌های عادی می اومدن توی اینترنت کهکشان‌ها رو نگاه می‌کردن، تعداد زیادی کهکشان، و می‌گفتن که این داره راستگرد می‌چرخه یا چپگرد می‌چرخه. یه پروژه طولانی بود، از آدم‌های معمولی استفاده می‌کردن. نتایج اون پروژه که منتشر شد، دیدن که کهکشان‌ها بسته به اینکه سایزشون چقدره، جهت گردششون فرق داره. ما یه چیزی توی عالم داریم بهشون میگیم رشته‌های کیهانی. رشته‌های کیهانی یه لارج اسکیل بسیار بزرگ عالمن. یه رشته‌های
قیاسی چند برابر از اون چیزی که ما در واقع در عالم امکان تا به امروز رصد کردیم.
دقیقاً بزرگترین مقیاس متصور شده برای ما در عالمه. توی این رشته‌های کیهانی پر از کهکشان‌هایی که از دور که نگاه می‌کنیم مثل اینکه اتم‌هایین که مثلا یه تنابی رو ساختن. مشخص شد که کهکشان هایی که خیلی سنگین ترن نسبت به رشته کیهانی که توش قرار دارن دارن عمود میچرخن و کهکشان های سبکتر در راستای خود اون رشته کیهانی که توشن. حالا احتمالاً دلیلش اینه که کهکشان های خیلی بزرگ به خاطر برهم کنش یا تداخل یا ادغام دو سه تا کهکشان دیگه به وجود اومدن، همون اتفاقی که برای کهکشان ما، کهکشان راه شیری هم خواهد افتاد. ما با کهکشان نزدیکمون که کهکشان آندرومدا است، یه روزی که مثلا حدود چند میلیارد سال دیگه است تداخل خواهیم داشت و این دو تا کهکشان توی هم فرو میرن و احتمالا یک ابر کهکشان ساخته میشه. این کهکشان های خیلی بزرگ که از تداخل کهکشان ها ساخته شدن نسبت به رشته های کیهانی دارن عمود میچرخن. احتمالاً هنوز اون نیروی یا اون سرعت چرخشی که از این دوتا کهکشان بوده و با هم ضرب برداری شده تو این کهکشان ها باقی مونده و سبب شده که عمود بشن نسبت به رشته های کهکشانی. بزرگترین چیزی بودش که توی مقیاس بزرگ عالم تونستیم تا به امروز پیدا بکنیم. یه خبر دیگه هم تو حاشیه اینها اومد که نیازه که بعدها مثلا دو سه هفته دیگه بهش بپردازیم، اینکه احتمالاً با این کشف ها انرژی تاریک داره از مدل‌ها میره بیرون. یعنی ما دیگه میتونیم مدل‌هایی بسازیم که نیاز به انرژی تاریک نداشته
باشیم برای تعریفش.
باز اگر یادتون باشه حدود دو سه ماه پیش من گفتم که گروهی از فیزیکدان‌های دانشگاه زنجان تونسته بودن یک کهکشان رو بدون نیاز به ماده تاریک و انرژی تاریک مدل گردشیش رو یه مدل براش بسازن و پیشنهاد بدن که مدل پذیرفته شده بوده. این هم یکی از بخش جذاب علمه. یعنی ما دقیقاً توی اون لبه‌های علمی امروزها قرار گرفتیم که ماده تاریک و انرژی تاریک که یه پیشینه 100 ساله داره تقریبا رو داریم آروم آروم میذاریمش کنار و برمیگردیم به این که تمام عالم رو با نسبیت عام توضیح بدیم. حالا این اخبار دقیق تر که اومد من میام میگم، فقط امروز تو تلکس خبرها دیدم، حتی فرصت ترجمه کردن رو هم پیدا نکردم. یه خبر کوتاه‌تر توی یه مقیاس نزدیک‌تر بگم، هنوز فرصت دارم برای خبر آخر دیگه.
بله.
ستاره هایی مثل خورشید که توی یه اندازه متوسط قرار دارن وقتی به مراحل انتهایی مرگشون میرسن تبدیل به یک قول سرخ میشن. قول سرخ به این معناست که خورشید بزرگ میشه، انقدر بزرگ که میاد مدار عطارد رو میگیره، احتمالا تا نیمه های مدار زهره میرسه، شاید خود مدار زهره رو هم بگیره و دماش میاد پایین تر از این حالت فعلی زرد رنگی که هستش، دماش که میاد پایین تر قرمز دیده میشه، اما خیلی بزرگ شده. وقتی به این بزرگی میرسه دیگه نمیتونه خودش لایه‌های بیرونی خودش رو نگه داره، گرانشش خیلی کمه برای این کار، لایه‌های بیرونی رو از دست میده، لایه‌های بیرونی تبدیل به سحابی میشن و توی فضای بین سیاره‌ای پراکنده میشن. اون مرکز خورشید که باقی میمونه جمع میشه، یه مرکز خیلی کوچولوی مثلا تو حد و اندازه زمین یا یه مقدار بزرگتر میشه که به اون کوتوله سفید میگن. کوتوله سفید دیگه نمیتونه از خودش نور بده، بقایای یه دونه ستاره است. این آینده‌ای که ما برای خورشید و ستاره‌های توی این اندازه متصوریم، کوتوله‌های سفید. کوتوله‌های سفید خیلی زیادن تو کهکشان راه شیری. فکر می‌کنم مثلا چیزی که الان دیدیم تا حدود 3-4 میلیارد کوتوله سفید ما تونستیم تو کهکشان راه شیری دیتکت کنیم، که یعنی بدونیم که این مقدار هست دیگه، همه‌شون رو که نمی‌شناسیم. یه کشف جدید اتفاق افتاد. تا الان فکر می‌کردیم کوتوله‌های سفید نمیتونن سیاره دور خودشون نگه دارن. ما برای اولین بار یه سیاره پیدا کردیم توی اندازه نپتون که داره دور ستارهش که یه کوتوله سفیده میگرده.
وفادار آقا،
خیلی وفادار
نداشته باشه.
و این به این معناست که احتمال داره که خورشید هم بعد از این که از بین رفت، 5 میلیارد سال دیگه که خورشید هم از بین رفت، سیارات دور یعنی مشتری، زحل، شاید نپتون، اورانوس، اینها هم ممکنه که از مدار خورشید خارج نشن و همینطور وفادار بمونن و بگردن دورش. قبل از این تصور میشد این سیاره ها ول میشن تو فضای بین ستاره ای و برای خودشون همینجوری میرن. این کشف جذابی بود که ما تونستیم ببینیم که باز سیاره هایی هستن که به ستاره ای که هیچی نداره وفادارن، ولی خیلی تون میچرخه نسبت گردش سیاره ها. عطارد که خیلی نزدیکه 88 روز یه بار دوره خورشید میچرخه و ما هم که 365 روز. این سیاره نسبتاً بزرگ هر 10 روز یه بار داره دوره اون کوتوله سفید میچرخه. بسیار علاقه بیشتری
شاید همه. آره شاید فکر کرده که این روزهای آخر بیشتر باید بهش توجه بکنه. وقتی میگیم روزهای آخر، در عمق تاریخ همیشه گفتم چند دهه عمری نیست و وقتی راجع به پیدایش و خلقت داریم صحبت میکنیم، اون وقت چند حتی 100,000 سال عمری به حساب نمیاد. آقا اون تداخل آندرومدا و کهکشان راه شیری رو که گفتین، من به فکر خیلی چیزا افتادم، میخواستم بگم ولی واقعیت اینه اونا رو بگم احتمالاً دیگه بعدش چی نمیگم. میدونید به همین دلیله که سعی میکنم اونا رو نگم.
اونایی که اشاره بکنید
اگر دوست داشتین هر چی فکر کردین همون درسته.
حالا مثل دیگه اشاره بکنید به اون چیزی که راجع به این تداخله میخواید بگید. اما راجع به تداخله خیلی خلاصه اگر بگم، این تداخله احتمالاً روی ستاره ها و اینها تأثیر نمیذاره، یعنی ستاره ها به هم تق 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 برخورد نمی کنن، از کنار هم رد میشن، اما مدارها رو عوض میکنه، یعنی یه ستاره یهو وارد گرانش یه ستاره دیگه میشه، احتمالا سیاه‌چاله های مرکزی به هم نزدیک میشن، ممکنه یک سیاه‌چاله مرکزی ساخته بشه. یه مدلی هم بودش که من چند سال پیش خوندم که یه مدل سازی بود که این دوتا کهکشان میتونن از توی همدیگه رد بشن و در انتها هر دو کهکشان سالم باشن. یعنی ما هنوز مدل سازی هامون انقدر دقیق نیست که بدونیم دقیقاً چه اتفاقی میفته.
میگن بریم آن سوی شیشه و برگردیم و ببینیم که با این حجم از به هر حال موضوعاتی که مطرح کردیم چه میتوانیم بکنیم. بخشی از مفاهیمی که اتفاقا ما توی بخش نجوم داریم میگیم، اتفاقا آقای دکتر بهش اشاره کردن، مفاهیمی است که به نظر میرسد با فلسفه حیات در برحال قرانته. این که روزهای آخر عمر یک عزیزی از ما برای ما اونقدر عزیز میشود که عزیزتر میشود که ما این پروانه واقعا دورش میگردیم، یه بخشیش به نظر میرسه که در ذات ذره ذره هستی ما تزریق شده و وجود داره. اشاراتش رو آقای مصطفی یاوری آیین عزیز که همیشه گفتم به هر حال همیشه نامش برای ما مراده و فامیلیش برای ما سعی میکنیم برامون باشه برقرار دونستن و در حیطه هستی هم بهش اشاره کردن. فرصتمون اندکه، در دقایق باقی مانده با سه مهمان ویژه برنامه قرار است که یک جنبندی داشته باشیم و بپرسیم که با همه معضلات و مشکلاتی که وجود دارد، از آقای دکتر میساقی شروع میکنیم مثل ابتدای برنامه، که آقای دکتر میساقی با همه این مشکلات چه میتوانیم بکنیم؟ شاید برخی از تغییرات راهبردی حتی در حد یک دستکاری خیلی ساده بتواند راهگشا باشد، یک حجم انبوهی از این معضلات رو حل بکند و کمک بده به اینکه این چرخه شروع به حرکت جدی‌تر بکنه. برخی از اونها رو از شما بشنویم.
بله خواهش میکنم. من فکر کنم این بخش باز زمان بیشتری می‌داشت.
بله.
چون همش بد گفتن خیلی جالب نیست.
قطعاً ما هدفمون تزریق امید در نهایت و باور این که میشود و میباید.
بله امیدوار باشیم. ببینید اولا که واقعاً تشخیص بدیم که این کار باید اتفاق بیفته. به این برسی وقتی معاونت پژوهش و فناوری شرکت وزارت نفت شما تا این چند سال ببینید چند نفر عوض شد. وقتی انسجام در مدیریت وجود نداشته باشه، راهکارا، طرز تفکرها، اون دستور العمل‌ها مدام دستخوش تغییر بشه، دستخوش تغییراتی که فاجعه آمیز بوده.
آیا تو قرار شد موزلات نگیم، راه حل بگیم؟
آره، میگم انسجام در مدیریت. یک، دوم، تشخیص نیازهای واقعی و ملموس صنعت نفت.
بله.
اینا به درستی لیست بشن. ای کاش یک روزی شما بپرسید اون ده قلم کالای استراتژیک چه شد؟ چه بود؟ کجا رفت؟ چه اتفاقی براش افتاد؟ آسیب شناسی اون کاری که قبلا کردیم، بیایم تا این همه پژوهش شده، اینا رو لیست کنیم آسیب شناسی. من دارم راهکار میگم، بد نیست. اتفاقا راهکار با این مشکلات اینا در هم تنیدن، باید اینجوری حل بشن. عمده مشکلات دوستان مشکلات مدیریتی و نرم افزاری است تا سخت افزاری. اگر اون دو سه تا چیزی که خدمتتون عرض کردم، نیاز صحیح، نیاز دقیق و ملموس و واقعی صنعت نفت شناخته بشه، شبیه بقیه صنایع که الان راه افتاده این جو که بیان اینو پرزنت میکنن، ما این نیازهای ملموسمون از شرکت‌های مختلف تابع وزارت نفت و غیره. من پس انسجام در مدیریت، مدیریت‌هایی که از بدنه در اومده باشن و شناخت داشته باشن. من هرگز دوست ندارم مدیر ارشدی که میخواد تصمیم گیری برای وزارت نفت و صنعت نفت کنه از یک از راه هم بیاد.
بله،
احتمالاً برای ریل گذاری.
بله.
و بحث نرم افزاری و مدیریتی، ما مشکل عرض کردم، مشکل اینجاست که الان ما رفتیم به سمت اکتشافات سخت، تولید سخت، نفت سنگین، سنگ‌های کربناتی با تخلخل پایین. اینا نیاز به تکنولوژی بالا داره، اینو باور کنیم. ما الان شرکت‌های اکتشاف تولید رو اومدیم ارزیابی کردیم، 30 اندی که شرکت رو که خودمون یه ام پی داشته باشیم، ولی کجا رفتن اینا؟ اگر آسیب شناسی صحیح بشه، دولت مستعجل، امیدوارم بعد این اتفاق برش بیفته و بیاد برای اینا برنامه داشته باشه، به نظرم اصلا کار سختی نیست اگر هر چیزی در سر جای واقعی خودش.
من به فرمایشات شما فقط در حد یک جمله تکمیله میزنم آقای دکتر. کل عمر صدارت امیرکبیر در این سرزمین 3 سال و 3 ماه بوده. هر اون چه برکت راجب امیرکبیر میگیم، راجب 3 سال و 3 ماه در عصر میگیم که نه ارتباطات بود و نه فناوری. در نتیجه آقای دکتر اجازه بدیم با همین نگاه بگیم که حتی همین دولت هم مکلف است که مقدار جدی‌تر به ماجرا نگاه کند، خصوصاً که قرار نیست همه ثمرش رو در طول عمر دولتی که من بر این صندلی نشستم ببینم. خیزشی رو ایجاد میکنم که میتواند برکاتش در سالهای بعد هم دیده شود. از آقای مهندس میرشخی هم همین سوال رو بپرسیم، به عنوان اینکه برای این مجموعه از موضوعاتی که خودشون هم اشاره کردن، چه راهکارهایی رو اولویت‌های 1-2-3 میدونن؟
ببینید، الان در زمینه استارتاپ ها، در زمینه بالا بردن دانش اون دانشجویی که از دانشگاه در اومده تازه میخواد یه محصولی تولید بکنه، کارهای خوبی انجام شده. حالا این شرکت دانشجو اومد یه شرکتی تبدیل شد، یه محصول دانش بنیان تولید کرد، محصولی که حالا کاربرد داره توی صنعت و مورد نیاز مملکت هست. اینجاست که دیگه ول میکنن این شرکتو. اینجا الان باید نیاز سنجی بشه، این شرکت کجای مملکت میتونه، محصول این شرکت کجا میتونه استفاده بشه، و این دوتا رو با هم لینک بکنن که این به نظرم خیلی کمک میکنه به این سیستم.
بیش از هر جایی شاید معاونت علمی هم بتونه ورود کنه به این صورت مسئله، لاقل در جایگاهی که امروز براش درست کردیم.
سیستمی که هست، ببینید مثلا خب محصولاتی که هست در زمینه‌های خیلی مختلفی داره تولید میشه. حالا من نمیدونم کدوم نهاد هست که این اتوریتی رو داره که بیاد در همه این وزارتخونه‌ها در همه اینجا ورود بکنه و بگه شما مکلفین از این محصول.
قطعاً باید یه بخش فرادستگاهی باشه و به نظر میسه معاونت علمی فعلا توان و تلاشش رو گذاشته که این اتفاق رو به عنوان یک اکسلریتور و تسهیلگر در امور بین دستگاهی بتواند انجام بده. به نظر میرسه اونجا باید پیگیری بشه. این اولویت یکیست که شما شناسایی میکنید و میگید که باید اتفاق بده.
بله.
بسیار عمالی. از آقای دکتر یزدی هم همین سوال رو بپرسیم که از میان انبوه مشکلاتتون منهای تحریم، چون داستان تحریم فراتر از موضوعی است که به هر حال شاید دهیته اختیارات یا به هر حال توان این باشد که در موضوعات فعلی حل بشود، اما شاید بخشی از اونها بالاخره بتواند راهکار میانبری داشته باشد که بخشی از این چرخه به چرخه دیگه.
بله، من مهمترین قضیه رو این نگاه 0 و 100 باید تغییر پیدا بکنه.
بله.
شما تو بحث قبلی هم فرمودید که الان قوانینی داره تو مجلس تصویب میشه که دستگاه هایی که تولید میشه رو جلوشو بگیرن.
بله.
اینجا دستگاهی داره تولید میشه، چون
منظور ورود اشتباه نشه در نزد مخاطبان، ورود دستگاه‌هایی که مشابهش در داخل کشور داره تولید میشود، اون وروده در واقع ممنوع بشه.
بله، ولی اینجا باید نگاه کنید که من حالا تو حوزه تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیزاتی که داره تولید میشه با تکنولوژی مثلا 30 سال پیش اومدی مهندسی برعکس کرد، اونو دارین تولید میکنی، بعد دستگاه‌هایی که داره به روز میتونست بیاد به من خیلی کمک بکنه، به جون مردم خیلی کمک بکنه، جلو اونا رو گرفته میشه با یه دستگاه خیلی با تکنولوژی قدیمی تر و کیفیت پایین‌تر. من میخوام بگم این نگاه به جایی باید برسه که اون دانش توان منو بتونم قطعه وارد کنم، حداقل امکاناتی برای ما فراهم بشه، شرکت های دانش بنیان یا شرکت های تولید کننده، حالا دانش بنیان رو بذاریم کنار، ما الان امکان ورود قطعه برای ساخت تجهیزات برای کار تولید واقعا نیازمند همکاری با سایر کشورها هستیم. این باید برایش یه راهکاری داشته باشه، این اصلا دیگه ارتباطی به تحریم نخواهد.
به عبارت دقیق‌تر تأمین قطعات اولیه یا ملزومات اولیه زنجیره‌ای که میتواند دست کم منتج به تولیدات با کیفیت مطلوب در حیطه‌های مختلف از جمله صنایع پزشکی شود. نکته‌ای اگر دوستان ندارند، ما یک جنبندی یک دو دقیقه‌ای در انتهای برنامه در حد شاید یک دقیقه سهم خودم بود که اونم تقدیم می‌کنیم به آقای دکتر میساقی که نکته‌ای دارن.
اسکای می‌کنم، من فقط می‌خواستم از این خیابان فرصت استفاده کنم و عرض کنم به همه دانشجویان عزیزانم که ما شتاب دهنده‌ای رو در دانشگاه خوارزمی در استان البرز کرج راه اندازی کردیم و تلاش داریم میکنیم که اون زیست بوم فناورانه رو ایجاد کنیم. از تمام دانشجویان نخبه، اساتید و حتی از مردم عادی که در خودشون خلاقیت رو میبینن، درها باز هست، تمام زیرساخت‌ها آماده است، میتونیم پذیراشون باشیم که امیدوارم در این زیست بوم فناورانه بتونن نقش رو اجرا کنن. خیلی متشکرم که
بسیار همالی. اون چه که به نظر میرسد به عنوان شاید جمله یا مجموعه از جملاتی که بتواند پایان این برنامه رو نوید بدهد به تعبیری میشود برداشت کرد، اینه که تاکید درستی رو آقای دکتر میساقی داشتن راجع به این که امروز ایشون در صنعت نفت گفتن، من اگه اجازه بفرمایید اینو تعمیم میدم به همه صنایع کشور و میگم امروز اکتشاف و استخراج به لایه‌هایی رسیده که نیاز به تکنولوژی روز داره. جسارت میکنم میگم این اکتشاف و استخراج منظورم فقط نفت نیست، ثروته، تولید ثروته، به لایه‌هایی رسیده که بدون حضور فناوری و تکنولوژی و فناوری روز نمیتوان بهش رسید و برای رسیدن محتاج این هستیم که ما با یک نگاه کلان نگر اول نیازها رو به درستی بشناسیم، دومی نیازها رو به شفافیت بیانش کنیم و در نهایت با ایجاد یک بستر یک پارچه و زیست بوم یک پارچه برای حضور تک تک ارکان زنجیره تولید و ایجاد ارزش اهمیت قائل باشیم و سعی کنیم اونها رو اگر دچار خلأ هستن ترمیم کنیم. نمیشود مهد کودک باز بکنیم و بچه‌ها رو فقط از مهد کودک فارغ التحصیل بکنیم. پایه‌های بالاتر رو هم نیاز داریم که این شرکت‌های دانش‌بنیان نیاز دارن به این پایه‌های بالاتر ورود کنن. تا یک فرصت دیگر در خیابان فرصت دیگر، خدا نگهدار.
سرباز پیچیده سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روزه با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراهان رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به آدرس @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو با شما همراه هست و میتونید عضو این کانال شوید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید.
حالا که شکست شیشه قرون من میام دوباره از یه راه دور، چشمم از شبنم غصه ها پره، داری که تنم تشنه نور، من میام دوباره با سلامی که تو گوشه زمزمه نوازشه، حرفم از روزهای سرد رفته نیست، من صدام پر از حروف خواهشه. ای همه خوبی و پاکی، ای کلام مهربونی، این که برگشت منم من، اون که اسمشو میدونی. تو رو دوباره از خدا میخواد، بی تو بودن می سوزونه تنم و می ده خاک استرم و به دست با قطره قطره های عشقم پر از حرف ندامت، با تو هستم با تو تنها، حالا تا روز قیامت، حالا تا روز قیامت. ای همه خوبی و پاکی، ای کلام مهربونی، این که برگشت منم من، اون که اسمشو میدونی. تو رو دوباره از خدا میخواد، بی تو بودن می سوزونه تنم و می ده خاک استرم و به دست باد، قطره قطره های عشقم پر از حرف ندامت، با تو هستم با تو تنها، حالا تا روز قیامت، حالا تا روز قیامت. ای همه خوبی و پاکی، ای کلام مهربونی، این که برگشت منم من، اون که اسمشو میدونی. تو رو دوباره از خدا میخواد، بی تو بودن بی سوزونه تنم و بی ده خاک استرم و به دست باد، قطره قطره های عشقم پر از حرف ندامت، با تو هستم با تو تنها، حالا تا روز قیامت، حالا تا روز قیامت. ای
ای همه خوبی و پاکی، ای کلام مهربونی، این که برگشته منم من، اون که اسمشو میدونی. ای همه خوبی و پاکی، ای کلام مهربونی، این که برگشته منم من، اون که اسمشو میدونی، اون که اسمشو میدونی، اون که اسمشو میدونی.
و اما برنامه بعدی ما که از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میشه، درست بنویسیم، درست بخوانیم، کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی. درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه درباره واژه جرثقیل میخوام خدمتتون صحبت بکنم. در گفتار کم و بیش میشنویم میگن جرثقیل، یه اتفاق کاملا طبیعی که در زبان میفته، اصل کمکوشی یا زحمت کمتر، یک اصل روانشناختی زبانشناختیه که ما واژه ها رو ساده تر یا کوتاه تر تلفظ میکنیم. برای مثال یک هجا، یک بخش به اصطلاح از اون حذف میکنیم، یعنی جر ثقیل رو جر ثقیل تلفظ میکنیم، متوسط رو متوسط تلفظ میکنیم بعضن، و امثال اون. نکته که اینجا مطرحه درباره جر ثقیل یا جر ثقیل اینه که بعضی از ادبای عزیز و بزرگوار ما به خصوص در دهه‌های گذشته تاکید میفرمودن که جر ثقیل غلطه و باید جر اثقال بگیم. عرض میکنم که جر ثقیل امروزه به هیچ عنوان واژه نادرستی نیست، کاملا جا افتاده و وقت خودمونو بهتره به اصطلاح وقت و انرژی خودمونو تلف نکنیم برای اینکه اصرار کنیم که جر اثقال بگید نه جر ثقیل. والا اونقدر جر اثقال ثقیل دیگه امروز که ما همون جر ثقیل رو ترجیح میدیم. یه واژه‌ای که خیلی کم جاهایی میبینیم به کار بردن یا به کار میبرن، گرانبره. گرانبر مسبب به فرهنگستان زبان ادب فارسی نیست، جر ثقیل پذیرفته شده است در زبان عربی. ببینید، جر عربیه، ثقیل هم عربیه، اثقال هم عربیه. اثقال جمع ثقل به معنی بار، ثقل به معنی سنگینی امروز در فارسی به کار میبره برده میشه. مثلا میگیم مرکز ثقل یا گرانیگاه. گرانیگاه واژه‌ای که مسبب فرهنگستان‌های گذشته است و فرهنگستان زبان ادب فارسی هم تایید کرده و به کار میبره، فارسی خالص به فارسی فوق‌العاده شیوا و زیبا. گرانیگاه به معنی یا به جای مرکز ثقل. عرض کردم جر عربی، ثقیل عربی، اثقال هم عربی، اما در عربی جر ثقیل به کار نمیبرن. لااقل در عربی امروزی که بنده تا حدودی میشناسم به هیچ عنوان جر ثقیل شما برای کسی بنویسید یا بگید، حتی با تلفظ دقیقم، سه سه نقطه رو مثل عربی تلفظ کنید، قاف رو مثل عرب تلفظ کنید، متوجه منظور شما به احتمال فراوان نمیشن. عربا رافعه میگن، رافعه. رافعه یعنی بردارنده، بلند کننده، اجسام رو بلند میکنه، اجسام از زمین بلند میکنه. کار اصلی جر ثقیل. بنابراین عرضمو در این برنامه تموم بکنم درباره این واژه جر ثقیل. درسته، بنابراین جر ثقیل رو لطفاً غلط به حساب نیارید. بعضی از ادبای عزیزمون این کارو میکنن که امیدواریم در آینده این واژه رو غلط ندونن. عرض کردم بیشتر مربوط به دهه های گذشته است که جر اثقال رو پیشنهاد میکردن و توصیه میکردن، اما جر ثقیل درسته. تا برنامه آینده که باز در خدمت شما باشم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید